ساعتی که بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. با ثبت دو سیگنال جدید از هواپیمای مفقود شده مالزی، جستجو برای یافتن نشانه‌های بیشتر ادامه دارد. در ثبت نام مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، درآمد همه اعضای خانواده محاسبه خواهد شد. و وزارت کشور بحرین از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در پایتخت این کشور خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. یک کشتی استرالیایی دو سیگنال منطبق با جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده مالزیایی را ثبت کرده است. طول مدت ارسال این سیگنال ها 2 ساعت اعلام شده است. رئیس مرکز هماهنگی عملیات جستجوی هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در استرالیا این کشف جدید را بسیار دلگرم کننده خواند. به گفته مقامات مسئول این مهمترین یافته تیم های جستجوگر تا به امروز است. مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد در مرحله دوم ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی، درآمد تک تک اعضای خانواده ثبت و محاسبه خواهد شد. هیئت دولت در مصوبه اخیر خود مجازات پرداخت 3 برابر یارانه دریافتی را برای کسانی که در فرم‌های ثبت نام اطلاعات غلط ثبت کنند در نظر گرفته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید قیمت کلی بنزین و گازوئیل هنوز تصویب نشده است. او اضافه کرد اگر بخواهیم قیمت را افزایش دهیم از شب قبل آن را اعلام میکنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جهانگیری در مورد ثبت نام کنندگان دریافت یارانه نقدی هم گفت ثبت نام کنندگان به 5 گروه درآمدی تقسیم میشوند و مردم خود انتخاب میکنند که در کدام گروه هستند. خبرگزاری رویترز از بازداشت یک ایرانی دیگر در ارتباط با پرونده ناپدید شدن عباس یزدان‌پناه، بازرگان ایرانی بریتانیایی در دبی خبر داد. این متهم که علی رحمت اسدی نام دارد در تایلند بازداشت شده و سپس به مقام‌های دبی تحویل داده شده است. علی رحمت اسدی 4 فردی است که در رابطه با پرونده عباس یزدان‌پناه یزدی دستگیر می‌شود. یزدان‌پناه یزدی بازرگان ایرانی بریتانیایی است که 3 تیر ماه گذشته ناپدید شدن او در دبی اعلام شد. وزارت کشور بحرین اعلام کرد آتش‌سوزی یک خودرو در منطقه عدلیه در منامه پایتخت به دلیل مواد منفجره جاسازی شده در آن بوده است. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، این حادثه اواخر روز یک شنبه و در روز پایانی مسابقات اتومبیل رانی گرند پری اتفاق افتاد. وزارت کشور بحرین اعلام کرد این حادثه تلفاتی در پی نداشته و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد. و اولین محموله نفت خام در بورس انرژی ایران با قیمت پایه 306 هزار تومان به فروش رسید. در این معامله بیش از 2000 بشکه نفت به فروش رفت. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش از خبرها، اما دعوت میکنم که همراه ما باشید در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرش در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. در این شماره به بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در ایران و لبنان میپردازیم. با ما بمانید. خشونت علیه زنان انگار پایانی ندارد. نه خبرها تمام می‌شود و نه واکنش‌ها. در ایران هم همچنان هیچ قانونی که بتواند خشونت علیه زنان را منع کند هنوز وجود ندارد. سایر کشورهای منطقه هم شاید دست کمی از ایران نداشته باشند، اما به نظر می‌رسد می‌شود با امیدواری بیشتری به آن کشورها نگاه کرد. برنامه امروز صدای دیگر را به میزگردی در همین زمینه اختصاص دادیم با حضور رها بحرینی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و محقق سازمان عدالت برای ایران از لندن که مهمان ما در استودیوی صدای دیگر، و ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. آقای جزائری، اگر موافق باشید از خبرهای خوب آغاز کنیم. در لبنان چه خبر؟
بله، در لبنان برای اولین بار چند روز پیش که قانون تصویب شد علیه خشونت‌های خانوادگی، طبق اون چیزی که در پارلمان لبنان تصویب شد، شعبه ای هم در دادستان تمام منطقه لبنان و هم در مراکز پلیس برای رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی و حمایت افرادی که در خانواده‌ها تحت خشونت قرار می‌گیرند تأسیس میشه، پناهگاه‌هایی برای کسانی که تحت خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند تعبیه میشه در پای این قانون، و قانون موظف است کسانی که دست به خشونت خانوادگی میزنن رو، چه خشونت فیزیکی باشه، چه خشونت جنسی باشه و چه خشونت روانی باشه، موظف است از اونها حمایت کنه، و کسانی که اعمال میکنن این خشونت ها رو در موردشون مجازات در نظر گرفته شده. برای اولین بار هست که در لبنان همچین قانونی تصویب میشه.
اما خانم بحرینی، تحقیق‌های مختلفی که در ایران صورت گرفته نشون داده که 33% قتل‌های صورت گرفته در کل ایران نسبت فامیلی بین متهم و مقتول وجود داره و قتل زن توسط شوهر سهم بیشتری رو نسبت به سایر موارد قتل‌ها در ایران داره. همینطور یه تحقیق ملی که در سال 83 در میان 12600 زن در 28 مرکز استان ایران انجام شده نشون داده که بیش از 66% از زنان از ابتدای زندگی مشترکشون درگیر خشونت هستن، که از این میان 10% خشونت اونها بسیار شدید بوده. با وجود چنین تحقیق‌هایی، وضعیت حقوقی ایران در مبارزه با خشونت علیه زنان به چه شکلی هستش؟
متاسفانه برخلاف روندی که در باقی کشورهای در منطقه ما می‌بینیم، در قوانین ایران هنوز هیچ قانونی در حمایت از زنان وجود نداره و علاوه بر اون قانونگذار همچنان به اشکال مختلف وقوع خشونت و قتل زنان رو تسهیل کرده و به مرتکبین اجازه میده که یا از مجازات فرار بکنن یا مجازات ناچیزی رو تحمل بکنن. در زمینه قتل‌ها ما میتونیم به چند مورد اشاره بکنیم که مشخصاً برای مرتکبین قتل علیه زنان قانون مسئولیت ایجاد میکنه. این برمیگرده به قوانین در زمینه قصاص، که قصاص پدر و جد پدری ممکن نیست اگر که مقتول فرزند اون پدر یا نوه جد پدری باشه. در این حال حتی اولیای دم برای بخشش وجود داره، که در موارد قتل‌های ناموسی که اعضای خانواده مرتکب این قتل میشن، میشه تصور کرد که با پرداخت یک مقدار پول مرتکبین مورد مسئولیت یا مجازات ناچیزی قرار بگیرن. البته باید اینجا اشاره کرد که مسئله قصاص و اعدام نیست، برای اینکه اینها مجازات های غیر انسانی هستن، ولی منظور اینه که باید سیستم کیفری تنظیم بشه که مرتکبین خشونت علیه زنان و مرتکبین قتل مورد مجازات های متناسب قرار بگیرن، صرف نظر از اینکه آیا اون قاتل یا مقتول مرد هست یا زن. در زمینه خشونت قوانین جدی همچنان وجود نداره در حمایت از زنان، و همچنان زنان مجبورن که به قوانین عمومی ارجاع بکنن برای ارائه شکایت، و بسیار از این قوانین عمومی حساسیت های مسئله خشونتی که در علیه زنان در محیط خانگی صورت میگیره رو در نظر نمیگیرن.
آقای جزایری، به شما برگردیم. چه تلاش‌هایی در لبنان توسط زنان و یا فعالان حقوق بشر صورت گرفته تا منجر به تصویب این قانون شده؟
فعالان حقوق زنان از چند سال پیش به شدت دنبال این بودن که قانونی برای حمایت از زنان تصویب بشه. فعالیت‌ها متمرکز در یک NGO بود به نام کفا. کفا به معنی بس است. منظور خشونت علیه زنان بس است، به خاطر اینکه خشونت علیه زنان در لبنان به ویژه در خانواده های در حال رشد بود و هست، و آماری که در این باره ارائه میشه آمار وحشتناکی است. این تلاش ها در سال 2010 باعث شد که این NGO کفا لایحه رو تقدیم پارلمان بکنه و خواستار تصویب اون بشه برای حمایت زنان از خشونت، به ویژه خشونت های خانوادگی. در نهایت هم منجر به تصویب قانونی شد که هفته پیش در پارلمان لبنان به تصویب رسید. به طور سریع اون هم به خاطر انتشار گزارش‌های متعددی در مورد خشونت‌ها علیه زنان در ماه گذشته.
اما خانم بحرینی، چرا NGOی شبیه NGOی که در لبنان فعالیت کرده و فعالیت‌هاش منجر شده به تصویب این قانون تا به حال در ایران یا وجود نداشته، یا اگر هم وجود داشته نتونسته به اون حدی از قدرت برسه که بتونه لایحه‌ای رو تقدیم پارلمان کنه؟
به هر حال فعالان حقوق زن در ایران در سال‌های گذشته با فشارهای امنیتی بسیار زیادی مواجه بودند، و با این وجود، با وجود خطر دستگیری و بازداشت دائم، همچنان به فعالیت‌های خودشون ادامه دادن. مشخصا در زمینه قوانین خانوادگی ما با کمپین 1,000,000 امضا روبرو بودیم در طی سالیان گذشته، که دست روی موادی از قانون مدنی و قانون خانواده حمایت از خانواده ایران گذاشته که منجر به ترویج خشونت میشه. این برمیگرده به حق طلاق، که زنان رو وادار میکنه که در شرایط خشونت آمیز بمونن مگر اینکه اثبات بکنن که اون شرایط غیر قابل تحمله و اون خشونت استمرار داره. بنابراین یک حدی از خشونت در قانون خانواده ایران پذیرفته شده است، برمیگرده به حق سکونت که زن نمیتونه محل سکونت رو ترک بکنه و اگر ترک بکنه مورد محرومیت از حقوق اقتصادی و نفقه قرار میگیره. و بعد قانونی که اطاعت از دستورهای جنسی همسر یا قانون تمکین رو ما داریم و در تمام این موارد فعالان حقوق زن سالهاست که دارن تلاش میکنن که این قوانین عوض بشه، ولی به جای اینکه با حمایت دولتی روبرو بشن بالعکس با تهدیدهای فزاینده رو بودن. با وجود تمام این خطرها و تهدیدهای امنیتی که وجود داره، فعالان زن از راه‌های مختلف در داخل و خارج از کشور به مبارزه ادامه میدن. سازمان عدالت برای ایران در طی یک سال گذشته هم گزارشاتی رو در زمینه خشونت و قتل‌هایی که بُعد جنسیتی دارن به سازمان ملل ارائه کرده و در بررسی ادواری ایران که در ماه اکتبر هم صورت میگیره دو گزارش کوتاه ارائه شده که مشخصاً قوانینی که در ایران خشونت علیه زنان رو تسهیل میکنند مورد بررسی و انتقاد قرار داده.
اما آقای جزایری، آیا فعالان مسائل زنان این قانون جدید و تصویب رو کاملا پذیرفتن و هیچ انتقاد و نظری در مورد اون ندارن؟
واکنش در مورد قانون متفاوت بود، عمدتاً امیدوارانه بود، امیدوار بودن که تصویب این قانون مقدمه ای باشه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان. اما خب انتقادهای بسیاری در پی داشت این قانونی که تصویب شده، به ویژه از سوی فعالان زنان به همین NGO کفام. انتقادهایی که اینها میکنن عبارت از این هست که قانونی که تصویب شده خشونت‌های خانوادگی رو به طور عموم بهش اشاره کرده و به طور خاص به خشونت علیه زنان نپرداخته، و اینها فعالان میگن که خشونت علیه زنان بیشتر هست در لبنان و به طور کلی گفتن خشونت خانوادگی نمیتونه مانع از این بشه که خشونت علیه زنان کاهش پیدا کنه. انتقاد دیگه که میکنن این هست که راهکارهایی که قانون تصویب شده مد نظر قرار گرفته برای حمایت زنان از خشونت ها یا از افرادی که ممکنه اونها رو در معرض خطر قرار بدن، یک راهکاری هست که به سرعت انجام نمیشه، یعنی از نظر اجرایی سریع انجام نمیشه و زنان باید یک سری مراحل اداری رو طی کنن تا بتونن از حمایت برخوردار بشن. در این مدتی که بخوان این روند رو طی کنن ممکن هست که جونشون حتی در خطر بیفته. مسئله سومی که ازش انتقاد میکنم این هست که تجاوز از ناحیه همسر، تجاوز جنسی اصلا قانون بهش اشاره نکرده و آزار اذیت جنسی رو از کسایی منتسب کرده که خب حق رابطه جنسی ندارن و میگن تجاوز توسط همسر هم باید در قانون مد نظر قرار بده و امیدوار هستن در مرحله بعدی بتونن به قانونی بهتر دست پیدا کنن یا این قانونی که تصویب شده تکمیل بشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید در میزگردی در بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در ایران و لبنان. خانم بحرینی، برای ما بگید که نقش دولت در این میون چی هستش؟ نمایندگان مجلس و دفتر امور زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری چه نقشی رو میتونن در تدوین قوانین در جلوگیری از خشونت علیه زنان بازی کنند؟
دولت نقش اساسی داره در مبارزه با خشونت علیه زنان و به واسطه معاهده‌های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی و ایران امضا کرده، دولت موظفه که قوانین رو وضع بکنه که خشونت علیه زنان رو مورد پیشگیری قرار بده و در این حال مورد تحقیق و مجازات و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان رو هم امضا بکنه. اما ما نه تنها با هیچ‌گونه فعالیت مثبتی روبرو نیستیم، بلکه یک لایحه حداقلی هم که در این زمینه تدوین شده به نام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بیش از یک ساله که در کمیسیون لوایح دولت همچنان در حال بررسیه و هیچ نشانه‌ای نیست که به سمت تصویب شدن بره، و این با وجود پیشنهادهایی که دائما به ایران از سوی کمیته‌های مختلف سازمان ملل از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق امور اقتصادی و اجتماعی به دولت ایران داده شده که باید به مسئله خشونت علیه زنان رسیدگی بکنه و قوانین جدی و جامعی رو در این زمینه تنظیم بکنه.
شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رو هم با هم به پایان رسونیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.